تا حالا منتظر معنی یک کلمه موندید؟ شده تا حالا جمله ای رو بشنوید و سالها بعد یه جای دور توی یه لحظه ناگهانی بگید آها، پس منظورش این بود؟ چقدر طول کشیده؟ چند روز؟ چند سال؟ چند ترم؟ یه عمر؟ آره، حتی بیشتر از یه عمر، بیشتر از چند قرن انتظار برای فهمیدن معنی یه جمله. تولیتوله یا تولدو پایتخت امپراتوری گوتها بود. به سال 711 میلادی برابر با سال 92 هجری قمری. این افسانه است درباره فتح اندلس. برج هرکول قصری بود مجلل و بزرگ و باشکوه بر فراز صخره. این قصر رو تاریخ نگارانی معتبر همچون ابن خلدون چنین توصیف کردند. این کاخ اما با همه شکوه و زیباییش برای استفاده پادشاهان گوت ساخته نشده بود. افسانه ها می گفتن که هرکول این قصر رو در این نقطه بنا کرده و سنتی رو واسش تعیین کرده. این سنتی بود در میان همه پادشاهان گوت که بعد از تاج گذاری باید قفلی بر در این کاخ می زدن. در حقیقت این دری بود برای داخل نشدن. هیچ کس نمی دونست داخل این بنای بزرگ چه چیزی پنهان شده که حتی پادشاه هم از دیدنش منع شده. حالا عصر پادشاهی لزریق یا رودریک فرا رسیده و این پادشاه با بقیه تفاوت داره. در حقیقت او صبر کافی رو نداره، عجوله و نمیتونه کنجکاویشو مهار کنه. اونطور که در تاریخ نوشتن در دوره لزریق دست کم 24 قفل بزرگ بر در این کاخ نشسته بود. پس لزریق هم باید قفل خودشو اضافه میکرد تا دوام پادشاهی گوت رو تضمین کنه. افسانه ها می گفتن پادشاه حق ورود به کاخ رو نداره و موظف به نشانه حفاظت از قلمرو و احترام به راز زمان قفلی بر در اون اضافه کنه. لزریق اما پادشاه خلفی نبود. او به طمع یافتن گنج و دست کم پی بردن به راز افسانه‌ای برج هرکول دستور داد قفل‌ها رو باز کنن. لزریق تصمیم داشت نخستین پادشاه شجاع گوت لقب بگیره. پس درباریان با همه ی هراس و هیجان مشغول باز کردن قفلها یکی پس از دیگری شدن. اسقف‌ها معتقد بودند تا زمانی که این در بسته بمونه پادشاهی اونها از گزند حوادث مسونه. پس بزرگان شهر نزد پادشاه اومدن و با ندبه و گریه التماس کردند که لزریق منصرف بشه. گفتن اگر در پی گنج و مال و ثروت هستی، ما معادل وزن همه آن قفلها به تو زر و سیم می دهیم، اما این حریم را نشکن. پادشاه که یک سال از تاجگذاریش میگذشت حاضر نشد بر خواهش درونیش غلبه کنه. قفل آخر شکست و درهای برج باز شد. لزریق با مشعل به درون رفت. برخلاف تصور او نه خبر از گنجی بود و نه جواهری. او با تالاری روبرو شد که بر دیوارهاش تصاویری عجیب نقش بسته بود. نقاشی هایی از مردانی با چهره های آفتاب سوخته، سوار بر اسب های چابک با عمامه هایی بر سر و کمان هایی بر دوش. لزریق با نگرانی و اضطرابی که هر آن بیشتر می شد تا انتهای تالار پیش رفت و اونجا با صندوقچه ای مواجه شد که درونش توماری بود. وقتی اون رو باز کرد لرزه بر اندامش افتاد. در تومار چنین نوشته بود: هرگاه این حریم شکسته شود و این در گشوده گردد، این قوم که تصویرشان را دیدی بر این سرزمین چیره خواهند شد و تومار پادشاهی تو در هم پیچیده می شود. لزریق با وحشت و هراس از قصر خارج شد و دستور داد درها رو دوباره ببندن و قفلها رو سر جاشون محکم کنن. اما حقیقت زمان دیگه بیدار شده بود. درست در همون سال طارق ابن زیاد با سپاهی از مسلمان‌ها که دقیقاً همون پوشش و هیبت تصاویر درون قصر رو داشتن از تنگه جبل طارق عبور کرد. مورخ‌ها نوشتن در جولای سال 711 میلادی طارق در نبرد معروف وادی لکه یا نبرد گوادالته لزریق رو شکست داد و پادشاهی چند صد ساله گوتها به پایان رسید. گاه عجله ما برای فهمیدن رازی سر به مهر منجر به خودخواهی میشه. خودخواهی جاه طلبانه ای که ممکنه همه چیز رو به باد بده. همه چیز، حتی زندگی خودمون و اطرافیانمون. توی این دنیا و خصوصا در میان وعده های خداوند همیشه عنصر صبر حاضره. چطور میشه منتظر وعده الهی بود اما رفتاری چون آخرین پادشاه گوت داشت؟ این قصه که افسانه ای رو گفتیم تا برسیم به جایی که پرده های غیبت به روشنایی میرسن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. می‌خواهند نور خدا را با دهانهاشان خاموش کنند و خدا نمی‌گذارد تا آنکه نور خود را به کمال و تمامی برساند. هرچند کافران خوش نداشته باشند و اوست که پیغمبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها غلبه دهد، اگرچه مشرکان کراهت داشته باشند. خاموش کردن نور خدا با دهان کنایه است، کنایه از ضعف عملی و فکری کافران. نوری که خدا در عالم افروخته مگه از جنس نور آتش و لامپه؟ چطور ممکنه که بعد از این همه سال زیستن در این دنیا و تجربه های گوناگون از جلوه های حکمت خداوند و رویدادهای بزرگ و کوچک این دنیا هنوز عده باور نکرده باشن که جنس کارهای خدا، جنس وعده های خدا، جنس عمل او با همه تصورات ما متفاوته؟ در حالی که کافرها در تلاشن نور خدا رو از دل مردم و در بوم درخشان جهان خاموش کنن، خداوند پیغمبری رو فرستاده تا علم هدایت رو برافراشته نگه داره، حتی اگه مشرکان هم این رو خوش نداشته باشن. آیه 32 سوره مبارکه توبه نخست اشاره میکنه به بعثت پیامبری که کافران رو به تکاپو وادار میکنه. منظور از نوری که کافران در صدد خاموشیش هستن بعثت پیامبره و دشمنی اونها از راه تکذیب نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و این نوید در آیه شریفه داده شده که والله متم نوره، یعنی خدا نورش رو کامل میکنه. این بشارتیه در مورد تکمیلی پس از ابلاغ هدایت، یعنی خدا این نور رو بیشتر و بیشتر میکنه تا در عالم چیزی جز اون به چشم نخوره. در آیه 33 هم میفرماید لیظهره علی الدین کله. باز اشاره به همین موضوع که این دین یعنی اسلام ناب محمدی روزی تنها دین فراگیر جهان خواهد شد. اما چه روزی؟ بالاخره کی؟ اصلا اینو از کجا میگیم که چون این روزی خواهد آمد؟ در باب تفسیر آیات قرآن کریم مفسرهای زیادی رأی دارن و نظر منطقی و استدلالی خودشونو می نویسن. گاه این آراء متفاوته، گاه متضاد و گاه قوی و ضعیف هستن. و همه ی دلیلش اینه که حوزه تفسیر قرآن کریم محل بحث و گفتگوی علماست برای بالندگی و رشد بیشتر عقول انسانها. اما حوزه‌ای فراتر از تفسیر هم هست، تأویل. تأویل همون کیمیایی است که حسرت اهالی روزگار غیبت امام معصوم علیه السلام. از ابی بصیر روایت شده که امام صادق علیه السلام درباره آیه 33 سوره توبه فرمود به خدا سوگند هنوز تأویل این آیه نازل نشده و نخواهد شد تا آنکه قائم علیه السلام خروج کند. وقتی او خروج کرد دیگر هیچ کافر به خدا و منکر امامی باقی نمی ماند مگر اینکه از خروج آن جناب ناراحت می شود. در آن هنگام حتی اگر کافری در دل سنگی پنهان شود، آن سنگ به سخن می آید که ای مؤمن، در دل من کافری پنهان است، مرا بشکن و او را به قتل برسان. Thank you. سلام، اینجا خبرگزاری ابناست. عیدتون مبارک. شنونده پادکست ابنا هستید به مناسبت نیمه شعبان المعظم 1404 خورشیدی، سال روز میلاد پر نور و برکت قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا. امیدوارم از برکات این روز بزرگ نصیبتون بشه و ما رو هم فراموش نکنید از دعای خیر. در باب ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه، آیه 33 سوره توبه ذهن ما رو با مفهومی تکون میده. اینکه وقتی امام صادق علیه السلام میفرماید هنوز تأویل این آیه رخ نداده، واقعا یعنی چی؟ مگه این کتاب قرنها پیش نازل نشده؟ ما هم که هنوز لایق دیدار صاحب الزمان علیه السلام نشدیم. واقعا مراد خداوند از پیدایش ادیان و گرایش انسانها به دین اسلام چه بوده؟ آیا میشه گفت هدایت خداوند از جایی آغاز شده که عملا فکرشو نمیشد کرد و تا جایی ادامه پیدا میکنه که واقعا نمیشه فکرشم کرد؟ در زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مبعوث شد، در برابر حجم زیاد فشار اهل کتاب و کفار و مشرکین چطور این دین راه خودش رو باز کرد و به یگانگی رسید؟ و در این دوران که ما سخت نیازمند پرتویی از رحمت الهی هستیم، هنوز به تأویل بسیاری از آیات کتاب آسمانیمون نرسیدیم. یعنی روزگاری که به روایت جابر دیگه هیچ یهودی و مسیحی و صاحب ملتی جز اسلام نماند، گرگ و گوسفند، شیر و گاو و انسان و مار با هم زندگی کنند و از یکدیگر ایمن شوند، روزگاری که هیچ موشی انبانی را سوراخ نکند، و این وقتی است که عیسی ابن مریم نیز از آسمان فرود آید. همه ی هدف ما در این شماره فکر کردن به یک پرسشه. قصه آخرین پادشاه گوت رو که مرور کنیم به این نتیجه میرسیم. انفعال و حاشیه پردازی ما رو از اصل ماجرا منحرف میکنه. اگه لزریق مانند اسلافش قفلی بر دل بیپی و بستش میزد و به کار ملک و مملکت مشغول میشد و هوس نمیکرد سنت شکنی کنه، شاید اندلس فتح نمیشد. نمیخوام بگم اون ماجرا واقعیه ها، نه، این یه افسانه و اسطوره است. منظورم اینه که گاه ما با کج‌فهمی و بی‌صبری خودمون کار خودمون رو خراب میکنیم. تأویلی که هنوز رخ نداده نشانه ی حیرت آوری که برای ما جای تأمل زیاد داره. ای بسا که خداوند در راستای این تأویل برای ما هم نقشی در نظر گرفته، ولی ما فقط در صدد شکستن قفلها به طمع کشف گنج و ثروت مادی و گذرا هستیم. ما که هنوز به ظهور نرسیدیم و هنوز تأویل آیه 33 سوره توبه رو ندیدیم. پس بذارید نتیجه گیری از این پادکست رو هم هر کسی نزد خودش انجام بده و بذاریم افکارمون در جریان و جولان باشن. بلکه به برکت میلاد با سعادت حضرت صاحب الزمان راهی به جایی ببریم. خدا رو چه دیدی؟ شاید روزی ما هم گفتیم آها، پس منظورش این بود. بار دیگه تبریک میگم بهتون عید نیمه شعبان رو. امیدوارم تحت شعاع تابش خورشید پشت ابر آل الله تندرست باشید و در راه هدایت مستدام. روزهاتون آفتابی. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.